صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در پرتو فیض و رحمت تو ای خدای قدوس و عادل، به درگاه مقدست روی می آوریم و تو را به خاطر عنایات و محبت بی کرانت شکر گفته و نام مقدس تو را می ستاییم و حمد و ثنایت می خوانیم، زیرا تو خدای بخشنده، خدای عادل و خدای رحمان و رحیم و خدای محبت و خدای یکتا و پدر آسمانی هستی و نور و رحمت تو و فیض و محبتت بر همه ما آشکار گردیده است. خداوندا، در این ساعت می‌خواهیم که در باره تو و در باره عنایات و فیض تو تفکر و تعمق کنیم. می‌خواهیم تو را بهتر بشناسیم. می‌خواهیم صدای مقدست را در قلبمون بشنویم. می‌خواهیم در سیرت و صفات آسمانیت رشد کنیم. آری خدا، به درگاهت آمده ایم تا همانند فرزندانت از تو الهام گرفته و هدایت بشویم. پس استدعا داریم که در این ساعت قلب و فکر ما را از چیزهای دنیوی خالی کن، روح و جان ما را از پریشانی و نگرانی آزاد نما و ما را متوجه خودت بگردان و کلام مقدس ساده خدا، زیرا می خواهیم فکر و قلب خود را از تو و به کلام تو پر کنیم. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح، می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی رساله دوم حضرت پولس رسول به قرنتیان، هشتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. برادران و خواهران عزیز در عیسی مسیح و حق جویان و ایمانداران محبوب، فیض و رحمت و بخشش خداوند یکتا و منجی زنده بشریت عیسی مسیح با شما باشد. عیسی مسیح که به زودی به این جهان می آید تا بر جهان حکمرانی کند و بر مردم داوری نماید. امیدوارم که قلبتون از عشق به خدا و جانتان از نور مسیح پر و منور بوده و در قدوسیت مسیحایی زندگی کنید تا خداوند را از خود خوشنود و راضی سازید. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که بشر نه فقط اشرف مخلوقات است، بلکه می‌گوید که آدمی خداگونه خلق شده و در نتیجه باید از صفات و سیرت خدایی پر شده و روز به روز در آن رشد و نمو کند و مطابق آن عمل نماید. یکی از صفات خداوند همانا بخشش و سخاوت اوست. همه ما معتقدیم و یا لااقل بر زبان می آوریم که خداوند خدای بخشنده می باشه و در انجیل مقدس نیز درباره بخشش و محبت و توجه و نسبت به ما انسان ها مطالب بسیار زیادی وجود دارد. اتفاقا اساس و پایه انجیل مقدس و همچنین تورات بر محبت و فیض و بخشش خدا استوار است و در کتاب مقدس در این باره صدها صفحه آیه می باشد. حضرت پولس در رساله دوم خود به مسیحیان شهر قرنتوس درباره سخاوت و بخشش مسیحایی صحبت میکنه و از ما مسیحیان میخواهد حالا که قلب خود را به عیسی مسیح سپرده ایم و حالا که عطایای آسمانی را نصیب خود کرده ایم، حالا که بخشش خدا نصیبمون شده و از گناهانمون آزاد شده و صاحب حیات جاودان شده ایم، بایستی نمونه بخشش نیز در این عالم باشیم. نمونه بخشش و یاری دادن به فقرا و محتاجان باشیم و بایستی برای این کار به عیسی مسیح چشم بیندوزیم و از عیسی مسیح سرمشق بگیریم، زیرا او نمونه مطلق و کامل بخشش برای ما انسانها می باشد. اگر کلام خدا را در اختیار داری، تمنا می کنم آن را به فصل هشتم از رساله دوم پولس رسول به قرنتیان بگشایید تا آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. این رساله هشتمین قسمت از انجیل مقدس می باشد. برنامه ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. عرض کنم در 15 آیه اول که در دو برنامه قبل پیرامون آیاتش صحبت کردیم، حضرت پولس ابتدا درباره سخاوتمندی مسیحیان شهرهای مقدونیه و مخصوصا کلیسای فیلیپی برای مسیحیان اورشلیم صحبت میکنه و سپس رو به مسیحیان قرنتوس کرده و از آنها میخواد که آن اشتیاقی که در ابتدا برای بخشیدن و اعانه دادن در قلب خود داشتن مجددا در قلبشون از نو شعله ور ساخته زنده کنن و با روح آزادی و میل باطنی و دلخوشی به فقیران و محتاجان، مخصوصا فقیران و محتاجان ایماندار، یاری بدن. حالا در برنامه این ساعت از آیه 16 همین موضوع رو، یعنی موضوع بخشش رو ادامه می دهیم، ولی قبل از قرائت این آیات می خواهم توجه شما را به یکی از مواردی که عیسی مسیح درباره بخشش سخن می گفت جلب کنم تا بهتر به اهمیت تعلیمات کلام خدا پی ببرید. در انجیل متی فصل 5 از آیه 19 الی 21 عیسی مسیح رو به پیروان خود کرده و می گوید گنج ها برای خود بر روی زمین میندوزید، جایی که بید و زنگ زیان میرساند و جایی که دزدان نقب میزنند و دزدی میکنند، بلکه گنج ها به جهت خود در آسمان بیندوزید، جایی که بید و زنگ زیان نمیرساند و جایی که دزدان نقب نمیزنند و دزدی نمیکنند، زیرا هر جا که گنج تو است دل تو نیز در آنجاست، زیرا هر جا که ثروت تو است، پول تو است، مال تو است، دل تو نیز در آنجا خواهد بود. عیسی مسیح سخاوتمندی و بخشیدن به فقرا را به اندوختن سرمایه در عالم ربانی تشبیه کرده است که مقصودینه هدف خیرخواهانه‌ای که به وسیله دادن مال به فقرا و کمک کردن به بینوایان انجام می‌دهید در حضور خداوند ثمره نیکو به بار آورده و پاداش آسمانی رو از خدا یکتا نصیب خود می کنید و این پاداش جاودانه می باشه و به مراتب بهتر از تمام ثروت‌های این دنیا می باشد و سپس آن را در جمله خلاصه می سازد تا در این مورد به ما تأکید کنه که همیشه بخشنده باشیم. می گوید هر جا که گنج تو یا ثروت تو وجود داره دل تو نیز در آنجاست. و دوستان عزیز، این حقیقتی است انکار نکردنی، زیرا همه ما دائما نه فقط به فکر درآمد و پول خودمون هستیم، بلکه همیشه نگران آن هستیم که مبادا ثروتمون، پسندازمون از بین بره، مبادا دوستان را بیان بدزدن، مبادا بانک و شکست بشه، مبادا اتفاقی بیفتد و من بدبخت و بیچاره بشم. پول نه فقط نگرانی به وجود می آورد، بلکه افکار آدمی را که باید متوجه خدا باشه، معطوف به خدا و دستورات او باشه، به خودش مشغول میکنه و در حقیقت فکر انسان را از خدا میدزده و به خودش جلب میکنه. توجه انسان را از خدا برمیدارد، در حالی که بایستی برعکس باشه. ما باید قلبمون رو همیشه به خدا تسلیم کنیم، بایستی خدا و گفتار او قلب و فکر ما را پر کنه و نه مادیات. شخصی که طالب رضامندی و خوشنودی خداونده، قلب و فکر خودش رو تسلیم خدا میکنه و اجازه نمیداد که پول یا هیچ چیز دیگری جای آن را بگیره. این یکی از دلایلی است که پولس رسول در آیات فصل 8 از رساله دوم خود درباره بخشش و سخاوتمندی صحبت میکنه. چرا؟ تا قلب‌های ایمانداران را بیشتر متوجه خدا کند، تا به ما تعلیم بده که دلتون رو به خدا بگذارید و نه بر مادیات. و اگر چیزی هست که دل شما رو از خدا دور میکنه مثل مادیات، اون رو از خودتون دور کنید، اون رو به فقیرها بدید، از آن آزاد بشید، نگذارید که پول افکار شما را اسیر کند. از آیه 16 میبینیم که تیتوس که یکی از معلمین بزرگ مسیحیت در زمان پولس رسول بود، درباره ارزش و اهمیت بخشیدن از مال خود و اعانه دادن به فقیران، مخصوصاً به برادران و خواهران دینیش، با مسیحیان قرنتوس صحبت مفصلی داشته است. با آنها را تشویق کرده بود که اعانه برای مسیحیان فقیر که در اورشلیم بودند بفرستند. آیات را براتون میخونه. میگوید: اما شکر خدا راست که این اجتهاد را برای شما در دل تیتوس نهاد، زیرا او خواهش ما را اجابت نمود، بلکه بیشتر با اجتهاد بود به رضامندی تمام به سوی شما روانه شد و با وی آن برادری را که فرستادیم که مدح او نیز در انجیل در تمامی کلیساهاست و نه همین فقط بلکه کلیساها نیز او را اختیار کردند تا در نعمتی که خدمت آن را برای تمجید خداوند و دلگرمی شما می کنیم همسفر ما بشود. من این آیات اینه که پولس به مسیحیان قرنتوس میگه من خدا را شکر میکنم که تیتوس هم همون دلبستگی رو به شما داره که من دارم. به او گفتم که پیش شما برگرده و او هم با خوشحالی قبول کرد. حتی اگر هم من نمیگفتم او خودش میآمد. چرا؟ چون او خیلی مشتاق دیدار شماست. و بعد میگه همراه تیتوس برادر دیگری رو میفرستم که همه او را میشناسن و به خاطر وعظهایش در تمام کلیساها از او تعریف میکنن. در واقع این شخص را کلیساها انتخاب کردند تا همراه من سفر کند تا با هم آن هدیه را به اورشلیم ببریم. این کار خیر را شما برای خدا می کنید و ما هم که خدمتگزار خدا هستیم حاضریم به خاطر جلال دادن نام خدا و به خاطر اینکه شما را دوست داریم این عمل را انجام داده و هدایای شما را برای مسیحیان فقیر به اورشلیم ببریم. دوستان عزیز، پولس رسول عمدن وقتی که هدیه را میخواد به اورشلیم ببرد یک نفر دیگر را با خودش میبره تا مبادا بعدها در افکار بعضی یک افکار غلطی پیش بیاد، فکرهای نادرستی پیش بیاد. چرا؟ چون شیطان همیشه میخواد در بین ایمانداران یک اختلافاتی به وجود بیاورد و پول همیشه یکی از آن وسیله هایی بوده که شیطان به کار برده تا دیوار اتحاد بین ایمانداران رو بشکنه و از بین ببرد. پولس میخواد همه بدانند که این هدیه اولا کجا رفته، چگونه استفاده شده و اینکه شاهدی برای انجام آن داشته باشه تا هیچ سوء نیتی پیش نیاد و اختلافی پیش نیاد. به طوری که عزای 21 الی 24 در این مورد میگوید که زیرا که نه در حضور خدا فقط بلکه در نظر مردم نیز چیزهای نیکو رو تدارک میبینم. یعنی نه فقط چشمم به خداست و اعمالمو از ترس خدا انجام میدم و یا ترس خدا در قلبمه و همیشه در هر کاری که میکنم خدا را در حضور خودم احساس میکنم و بعد مطابق خواست خدا انجام میدم، بلکه همچنین مواظب افکار مردمم هستم، مواظب مردمم هستم که مطابق راه خدا پیش برم که آنها نتونن مرا بعداً انتقاد کنن و یا از من ایراد بگیرن. من نزد مردم چیزهای نیکو را هم تدارک میبینم. میگه و با ایشان برادر خود را نیز فرستادیم که مکررن در امور بسیار او را به اجتهاد یافتیم و الحال به سبب اعتماد کلی بر شما می دارد بیشتر با اجتهاد است. هرگاه درباره تیتوس بپرسند او در خدمت شما رفیق و همکار من است و اگر درباره برادران ما، ایشان رسولان کلیساها و جلال مسیح می باشند. پس دلیل محبت خود و فخر ما را درباره شما در حضور کلیساها به ایشان ظاهر نمایید. من این آیات اینه که رسول خدا در این آیات میگه که خداوند خود شاهده که ما درستکاریم. خدا شاهده که ما سوء استفاده از مال مردم نکردیم. ولی میخواهیم مردم نیز این درستکاری و صداقت ما را هم ببینن و به همین دلیله که در امر توزیع آنات یک نفر تنها این کار را نخواهد کرد، بلکه ما یک برادر دیگر را هم پیش شما میفرستیم که از روی تجربه میدانیم که او یک مسیحی حقیقی و جدی میباشه و همچنین او دوست شماست. او فوق‌العاده به شما علاقه‌منده و مشتاقی که بیاد شما را ببینه، چون که به او گفتم که شما با چه شور و شوقی حاضر به کمک هستید. میگه که اگر کسی از شما بپرسین تیتوس کیه، چطور بهش اعتماد کنیم؟ به او بگویید که همکار من پولس رسول خدا هستم که آمده با شما کمک کنه و یا شما رو در این امر یاری بده. و اگر آمدن بپرسن که اون برادر که نماینده کلیساها اونجاست و همیشه باعث افتخار نام مسیح بوده کیه، بگید که او رسول کلیساهای عیسی مسیح در شهرهای مختلفه. به عبارت دیگر به هر دوی آنها کاملا اعتماد کنید. سپس میگوید پس خواهش میکنم محبتی را که نسبت به من دارید به ایشان هم نشان بدهید. از آنها خوب پذیرایی کنید تا همه بدانند که بی دلیل از شما تعریف نمی کنیم. و یا عملا ثابت کنید اون چیزی که در مورد شما گفتم. چون شما وقتی که من پلورتون بودم این حقیقت را به اون نشون دادید. محبت زیادی داشتید، بخشش زیادی داشتید. این خودتون بودید که حاضر شدید، پیشنهاد کردید که ای پولس، ما می‌خوایم به مسیحیان شهر اورشلیم کمک کنیم. میگه حالا من این دو برادر را می‌فرستم، شما اون کاری که کرده بودید، اون وعده‌ای که داده بودید رو انجام بدهید. مبادا به اصطلاح مرا روسیه کنید، در عوض مرا روسفید کنید. به حرف خودتون، به وعده خودتون عمل کنید و به خاطر بیاورید که خداوند بخشنده خوش رو دوست می‌داره. حضرت پولس این موضوع رو، یعنی موضوع بخشش و سخاوت مسیحی رو در فصل 9 کماکان ادامه میده. همونطوری که گفتم فصل 8 و 9 با هم در حقیقت یک موضوع رو تشکیل میده. 50 اول فصل 9 این موضوع برامون خیلی روشن‌تر در مورد بخشش صحبت می‌کنه و این موضوع روشن‌تر میشه برامون. که ابتدا توجهتون رو به قرائت آیات جلب می‌کنم و بعد تفصیل اون رو به عرضتون میرسونم. باز تکرار میکنم که فراموش نکنید که پولس رسول درباره فیض و یا بخشش فیض آمیز صحبت میکنه و میخواهد به من و شما تعلیم میده که در موقع کمک کردن، در موقع بخشیدن، خدای فیض بخش رو همیشه در مد نظر داشته باشید. همیشه چشمتون به خداوند باشه. و یا وقتی که ما کمک میکنیم بایستی کمکمون برای نباشه که یک اسمی در بیاریم و یا مردم از ما تعریف کنن، نه به خاطر اینکه باید این کار هم انجام بدیم چون که خداوند مجبورمون کرده، بلکه همیشه به این دلیل و یا به این نیت خدمت کنیم، به این نیت بخشنده باشیم، به این نیت سخاوتمند باشیم، به این نیت ما از مال خودمون به فقرا و بدبختا بدهیم، که چون خداوند ما را از فیض و بخشش و سخاوتمند خودش بهره‌مند کرده است، بنابراین ما هم این کار را میکنیم. چون خدا ما را از فیض خودش بهره‌مند ساخته، خدا به ما این همه عطایا را داده است، حالا از آنچه که خداوند به ما عطا کرده است آن را به فراوانی و با روی خوش و با دلی آزاد و از روی میل و اراده به دیگران میدهیم. زیرا چنین حالتی، چنین روحیه‌ای، چنین نیتی باعث شادی خدا و برکت بیشتر ما نیز میشود. به 50 اول فصل 9 توجه کنید. میگوید زیرا که در خصوص این خدمت مقدسین زیادتی میباشد که به شما بنویسم، چون که دلگرمی شما را می دانم که درباره آن به جهت شما و به هکال مکودینی فخر می کنم که از سال گذشته اهالی اخای مستعد شدن و غیرت شما اکثر ایشان را تحریز نموده است. اما برادران را فرستادم که مبادا فخر ما درباره شما در این خصوص باطل شود، تا چنان که گفتم مستعد شوید، مستعد شوید. مبادا اگر اهل مکادونیه با من آیند و شما را نامستعد یابند. من نمیگویم شما، بلکه ما از این اعتمادی که با آن فخر کرده ایم خجل شویم. پس لازم دانستم که برادران را نصیحت کنم تا قبل از ما نزد شما آیند و برکت موعود شما را مهیا سازند تا حاضر باشد، از راه برکت و نه از راه طمع. پس آیه 6 میگوید اما خلاصه این است یا نتیجه این کلام این است: هر که با بخیلی بکارد با بخیلی هم درو کند، و هر که با برکت بکارد با برکت نیز درو کند. دقت کنید دوستان، هر که با بخیلی بکارد با بخیلی هم درو کند، و هر که با برکت بکارد با برکت نیز درو کند. حالا برای اینکه بهتر مقصود آیات رو بفهمید، اجازه بدهید که ابتدا ترجمه ساده این آیات رو براتون بخونم. حضرت پولس میگه که هیچ لزومی نداره این مسیحیان قرنتوس که به شما یادآوری کنم که به مسیحیان دیگر باید کمک کنید. چرا؟ چون میدونم خودتون چقدر مشتاق این کار بودید. برای دوستانی که در مقدونی هستن تعریف شما رو زیاد کردم که چطور یک سال پیش حاضر شدید هدیه‌ای همینطوری از روی میل خودتون برای فقرا بفرستید. راستش را بخواهید همین شور شوق شما بود که ایشان را واداشت که کمک بکنن و آنها هم جز این هدیه دهندگان باشند. ولی حالا این اشخاص را میفرستم تا خاطر جمع شوم، همونطور که من به آنها گفتم شما حاضرید که کمک کنید، اعانات خود را جمع‌آوری کرده باشید. نمیخواهم بس طور دیگری باشه که آنها فکر کنن تعریفایی که من از شما کردم بیجا بوده. اگر چند نفر از مقدونی همراه من بیان و بعد از آن همه تعریفایی که من از شما کردم ببینن که شما هنوز حاضر نیستید که هدیه بدهید، آن وقت من شرمنده میشم و هم شما. و در ادامه کلامش میگوید: پس از این برادران خواهش کردم که قبل از من بیاین و ببینن که آیا این هدایایی که شما خودتون قول آن را داده بودید حاضر و آماده است یا نه، چون دلم میخواد وقتی که میام هدایای شما واقعا یک هدیه پسندیده باشه و آماده باشه، تا آنها فکر نکنن که شما از روی اجبار این کار را میکنید. ولی یادتون باشه که با همون دستی که میدهید با همون دستم پس میگیرید. درست مثل یک کشاورز که اگر کم بکارد کم درو میکند و اگر زیاد بکارد زیاد هم درو میکند. دوستان عزیز، فراموش نکنید دلیل اینکه پولس این آیات را به رشته تحریر آورده چه میباشه. مسیحیان قرنتوس حدود یک سال پیش به رسول خدا گفته بودند که میخوان هدایای جمع‌آوری کرده و برای مسیحیان شهر اورشلیم که قحطی و مرض و جنگ و بدبختی دار و ندار آنها رو گرفته بود بفرستن. میخواستن آنها رو کمک کنن. رسول خدا با آنها چیزی نگفته بود. رسول خدا با آنها امر نکرده بود که این کار را بکنن، بلکه خود مسیحیان وقتی که شنیدن که مسیحیان شهر اورشلیم در چه مشکلاتی قرار دارن، حالا مسیحیان شهر قرنتوس احساس مسئولیت کرده بودن. البته پولس هم بسیار خوشحال شده بود که چنین روحیه‌ای دارن، روحیه محبت و به فکر یکدیگر بودن و کمک کردن به هم دیگه، روحیه مسیحایی. ولی در طول این یک سال کاری در این مورد نکرده بودن. از طرف دیگر وقتی پولس رسول آرزو و خواسته آنها رو میشنود خیلی خیلی خوشحال میشه و وقتی که به سفرهای بشارتی میره این موضوع رو با مسیحیان شهرهای مقدونیه نیز در میان میگذاره که مسیحیان شهر قرنتوس داوطلبانه حاضر شدن کمک بکنه و بدین وسیله پولس پیش مسیحیان شهرهای دیگه از مسیحیان شهر قرنتوس تعریف و تمجید میکنه و سخاوتمندی و علاقه آنان را به کمک کردن و اعانه دادن به فقیران میستاید. وقتی مسیحیان شهرهای دیگه مخصوصا شهرهای مقدونیه و فیلیپی از این عمل خیرخواهانه مسیحیان شهر قرنتوس آگاه میشن، آنها نیز تشویق و ترغیب میشن که همین کار را بکنن و در مدت کوتاهی این مسیحیان شهرهای مقدونیه با فداکاری و جانبازی بسیاری هدایایی را تهیه کرده و حالا به شهر اورشلیم میفرستن. پولس رسول از این اشتیاق و علاقه و محبت آنان بی اندازه تحت تاثیر قرار میگیره و میگوید که آنها بیش از انتظار من عمل کردن و با جان و دل خودشون بخشنده شدن و هدیه دادن. یک سال از وعده مسیحیان قرنتوس گذشته بود ولی خبری از اعانات آنها نشده بود. حالا پولس میگه قراری که به زودی نزد شما بیام تا این هدایا را با خودم به اورشلیم ببرم و چند نفرم از مسیحیان شهرهای مقدونی نیز همراه من خواهند بود. حالا مبادا وقتی میایم شما هنوز به وعده‌ای که سال گذشته قول داده بودید عمل نکرده باشید، چون آن وقت باعث شرم من خواهید بود. زیرا آن وقت ممکنه مسیحیان مقدونیه فکر کنن، تصور کنن که رسول خدا به طور نادرستی از مسیحیان قرنتوس تعریف کرده بود، در حالی که پولس عین حقیقت را بیان نموده بود. ولی مسیحیان قرنتوس به علل‌های مختلف که بر ما معلوم نیست کار خود را نیمه تمام رها کرده بودن و به وعده خود عمل ننمودن. پولس میگه قبل از اینکه من با مسیحیان اهل مقدونیه پیش شما بیام، دو برادر ایماندار را میفرستم تا شما را یاری بدن و شما هدیه‌ای را که یک سال پیش قول داده بودی را جمع کرده حاضر کنین تا ما دیگر معطل نشویم. و سپس در آیه 6 توجه آنها و همچنین توجه من و شما را به یک حقیقت مهم در خصوص بخشیدن و سخاوتمند بودن و کمک کردن و اعانه دادن میکند. میگوید اگر شما طالب این هستید که از خدا برکات بیشتری بگیرید، شما نیز بیشتر مردم را خدمت و یاری کنید، چون این عمل شما مثل این میمونه که کشاورزی مقداری از گندم‌های خود را بکاره. حالا هر چقدر این کشاورز گندم بیشتری رو در دل خاک زمین بگذارد، مسلماً محصول بیشتری را خواهد گرفت. ولی هر چقدر کمتر بکارد، گندم کمتری درو خواهد کرد. دوستان عزیز، در اینجا حقیقتی است که من و شما باید به آن توجه خاصی کنیم. داستانی است که میگن یک روز کشیشی به یکی از مسیحیان گفت من تعجب میکنم که تو که خیلی فقیر بودی این همه پول در راه خدا دادی و بیشتر از تواناییت، بیشتر از حدت به مردم کمک میکردی، چطور شد که الان این همه ثروتمند شدی؟ آن مرد پاسخ داد که دوست من با بیلی که در اختیار دارم از خزانه ام پول در میآوردم و به اصطلاح به مردم کمک میکردم، ولی خدا هر بیلی که من از دارویم برمی داشتم با بیل خودش اون رو پر کرد و بیل خدا به مراتب بزرگتر و وسیع‌تر از مال من است. که البته مقصود از بیل در اینجا معیار بخششه. هر قدر ما بیشتر در راه خدا بدهیم، خداوند نیز به ما بیشتر عطا می کند. دوست من، امروز زندگی طوریه که ما تا اونجایی که جون داریم سعی می کنیم برای خودمون ثروت بیندازیم، سعی می کنیم پس انداز داشته باشیم، سعی می کنیم که یک کاری کنیم که ثروتمند بشیم که مبادا در روز پیری، در روز ضعف و ناتوانی محتاج باشیم و به اصطلاح گدایی بکنیم. ولی ای عزیزان، اگر این چین روحیه و فکری داشته باشیم، امروز بایستی بگیم که از همه انسان‌ها بدبخت‌تریم. زیرا اولا هیچ کس نمی‌دونه که تا چه مدتی زنده هستیم. عمر ما فقط در دست خداست. و در ثانی اگر ما همش فکر پول باشیم، دیگر جایی برای خدا و اعتماد کردن به خدا و ایمان داشتن به خداوند نداریم، زیرا که هر جا ثروت ماست دل ما نیز در آنجاست. و سوم این که وقتی که اینطور فکر بکنیم دیگر اعتماد نداریم که خدای مهربان، خدایی که ما را دوست داره، نان روزانه ما را عطا میکنه. و چهارم این که هیچ صفت خاصی از خدا در وجود ما نخواهد بود. بخشیدن و سخاوتمند بودن، دوست من، از صفات و سیرت مقدس خداونده. آیا شما معتقد هستید و ایمان دارید که حقیقتا خدا بخشنده است؟ اگر هست، شما نیز باید بخشنده باشید. نه اینکه اول برای خودتون تا اونجایی که فکر میکنی احتیاج تا روز مبادا پس انداز کنی، حساب ذخیره کنی، بعد اگر چیزی اضافه داشتیم رو در راه خدا بدی. خیر، چنین نوع بخششی بخشش حساب نمیشه. فراموش نکن که هر چقدر شما بیشتر بکارید یا هر چقدر بیشتر در راه خداوند بدهید، به همان نسبت بیشتر ثروت را از جانب خدا دریافت خواهید کرد. مسیح گفت به پرندگان صحرا نگاه کنید، نمی کارن، نه ذخیره می کنن، نه درو می کنن. خدا نیازهای آنها را برآورده می کند. آیا شما که اشرف مخلوقات هستید و خداگونه خلق شدید از آنها کمتر هستید؟ ای کم ایمانان، اینطور نباشید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست مسیح زنده می سپارم. ماراناتا، یعنی ای مسیح زود بیا.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.